سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
عزت و حماسه،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد به مفهوم عزت به عنوان یکی از نیازهای حیاتی نگاه بکنیم و حتی جوانها باید در دوران مدرسه به سن بلوغ که میرسن، حالا حدود آغاز دبیرستان، اگر در تربیت خانوادگی دچار تحقیرهایی شدن که زیاد اعتماد به نفس ندارن، زیاد برای خودشون دیگه عزت قائل نیستن، تو اون زمان باید جبران بشه، بازسازی بشه روحیشون. چون کسی که برای خودش عزت و ارزش قائل نبود، این دیگه برای خدا هم ارزش قائل نیست، این برای خلق خدا هم ارزش قائل نیست، فقط در اثر ترسیدن خودش رو جمع میکنه و این خیلی بده. ما باید یه کاری بکنیم که آدم‌ها فقط از سر ترس کنترل نشن، بلکه نه تنها از سر ترس کنترل نشن، بلکه از طریق لذت و منفعت هم کنترل نشن، بلکه انسان‌ها یه نیروی بازدارنده درونی داشته باشن، بتونن بگن نه من احساس میکنم برام بده، حتی عزت خودشون رو پیش خودشون بتونن حفظ بکنن. میفرماید زیباترین حیا، با ارزشمندترین حیا، حیا فرد از خودشه. میگه خودم نمیخوام پیش خودم کلاسم بیاد پایین، این معلومه که خودش پیش خودش عزت و احترام داره، اعتبار داره. عزت رو واقعا باید بهش پرداخت. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، پیامبر اکرم، بعضی وقتا با منافقین یه جورایی برخورد میکردن، عزتشون رو یه جورایی حفظ میکردن، عزت منافقین رو. من دیمونه کفارشو دیروز مثال زدم برای شما دیگه، درسته؟ یا دیر روزا جمعیت عوض میشه اینجا. عمر ابن عبدواد رو دیروز گفتم یا پیروز؟ پیروز گفتم، آره درسته پیروز گفتم. شاید منافقین رو عزتشون رو حفظ میکردن برای اینکه نرخ نشکنه، گفت سر منو بشکن نرخ رو نشکن. حالا تو زمینه اقتصاد یه حرفایی هست تو این زمینه، میگن خروار خروار گندم ها رو آمریکا میریزه تو دریا برای اینکه قیمت گندم پایین نیاد، و یه کار اینجوری میکنن، میخوان نرخ نشکنه. تو مسائل معنوی گاهی از اوقات باید برای نرخ فداکاری کرد. من این مثال به شما بزنم، بعضی وقتا من نمیتونم همین مثالی که میخوام الان برای شما بزنم و تو جمع بچه حزب اللهی ها بزنم، نه اینکه بخوام خدای نکرده بچه حزب اللهی رو تحقیر کنم، من خودم رو حزب اللهی میدونم، انشاءالله اگه آدم باشم تو حزب اللهی ها به عنوان یه ذره‌ای پذیرفته شده باشم، ولی دیگه کاسه از آشتاختر که نداریم که. این داستان رو دقت کنید، سوره ای داریم تو قرآن به نام سوره منافقون. این سوره منافقین یا منافقون درباره کسی به نام عبدالله ابن ابی نازل شده. عبدالله ابن ابی تنها منافقیه که شیعه و سنی سرش اتفاق دارن این منافقه. به برادران اهل سنت وقتی شما میگید که منافقین زمان پیغمبر کیا بودن که تو قرآن این همه از منافق صحبت شده، راحت به شما میگن خب بله عبدالله بن ابی. حالا ما ممکنه چند نفر دیگر هم اضافه کنیم مثلا به این منافقین، کاری نداریم. خب پس عبدالله ابن عبید تکلیفش معلومه. حالا عبدالله ابن عبید چرا منافقی شده که همه ازش بدشون میاد؟ برای اینکه عبدالله ابن عبید از انصاره، یعنی مردم مدینه است، با مهاجرین خیلی بد بود و کسانی که بعد از پیامبر اکرم خلافت رو به دست گرفتن از مهاجرین بودن، لذا اینا جدای از بحث اسلام و ایمان یه دشمنی با هم دیگه داشتن. عبدالله ابن عبید اصلا چرا منافق شد؟ برای اینکه بنا بود همون سالی که پیغمبر اکرم اومدن مدینه ایشون تاجگذاری کنه به عنوان پادشاه مدینه. پیامبر گرامی اسلام اومد بساطشون رو به هم ریخت، بعدش هم پیغمبر اکرم از مهاجرین آورد، کفی ترازو به نفع پیامبر اکرم اضافه شد، دیگه این یه کینه ای از مهاجرین به دل داشت و هیچ وقت هم با اسلام کنار نیامد قلبن. آیات قرآن هم بعضی از آیات نفاق هم در مورد ایشون نازل شد. خب پس ایشون دیگه وضعش معلومه دیگه. یه بار ایشون غلام کسی که بعدن شد خلیفه دوم دعوا شد با غلام ایشون سر چاه که میخواستن آب بردارن. دعوای غلاما کشید به دعوای رفقا، دعوای رفقا کشید به دعوای مهاجرین و انصار. آقای عبدالله ابن عبید رفت این ور اون ور نشست، مردم رو تهییج کرد که آقا برگشتیم مدینه، باید مهاجرین رو بیرون کنیم. حرف به گوش پیامبر اکرم رسید. حالا پیامبر گرامی اسلام چجوری گوش میکنن حرفو، اون هم یه داستانی داره، بذارید اینم بگم. ببین نداره، کسی اومد از جوانان انصار اومد پیش امیرالمؤمنین، حالا یا انصار یا مهاجرین، الان اسمش یادم نیست، از صحابه مشهوره، گفت یا رسول الله فلانی این حرفا رو زده. حضرت فرمود شاید اشتباه شنیدی. گفت آقا نه من اشتباه نشنیدم. فرمود شاید منظورش چیز دیگه بوده. گفت نه آقا میشه منظورش چیز دیگه باشه، این داره اختلاف ایجاد میکنه، میخواد مهاجرین رو بیرون کنه. آقا فرمود شاید تو چون ازش بدت میاد در موردش اینجوری قضاوت داری. گفت آقا یا رسول الله من اصلا بد اومدنم کنار، من اصلا باش دشمنی نداشتم تا حالا، حالا من از منافق بدم میاد یه چیز دیگه است، ولی اینو گفته، یعنی این رسول خدا نمیخواد قبول کنه. اینجا پرانتز باز کنم، راستی یه آدم اینجوری باشه به درد سیاست میخوره به نظر شما؟ بله؟ به درد نمیخوره به نظر من. به نظر شما چی؟ سیاست باید پدر سوختگی هم داشته باشه دیگه. بابا سه اصلا به قاب تو هوا اطلاعات داره بهت میده. اینجوری که نمیشه که. همین کارا رو کردی بعد از چهار روز اومدن در خونه دخترتو آتیش زدن دیگه. نکنه امیرالمومنین هم مثل پیغمبر میخواست سیاست مداری بکنه. همینجوری شد، گفتن آقا شما سیاست بلد نیستی، سیاست کار معاویه است، شما به درد سیاست نمیخورید. نظر شما چیه؟ آقا من الان میخوام نظر سنجی کنم، نظر شما چیه؟ بله. خب شما حکومت دست یه همچه آدم هایی میدی؟ به نظر شما مثلا رئیس جمهور تو چجور انتخاب میکنه؟ پس فردا میخوای انتخاب کنین دیگه، باید یکم هم پدر سوخته بازی داشته باشه یا همین جوری باشه که پیغمبر رفتار میکرد. نه من مثلا تو گفتمان من ایناشو میگم، مثلا مالک اشتر میاد میگه آقا این نمایندهی که انتخاب کردی با معاویه صحبت بکنی آدم ضعیفیه. آقا میفهم باشه میدونم، ولی حالا بذار ایشون بره. بعد که میره آقای مالک اشتر میاد میگه آقای امیرالمومنین فدات بشم، ایشون اونجا داره گول میخوره، معاویه داره سر اینو شیره میماله، داره اسلحه آماده میکنه، بیاد جنگو شروع کنیم. ما عقب داریم میفتیم از معاویه. آقا میفرمان نخه، ما الان طبق مقررات نمایندمون اونجاست، هرچند داره اشتباه میکنه فعلا ما باید صبر کنیم. بابا کدوم مقررات؟ اون نمیدونه شما باید با کی از طرفی. بعدش میاد جلوتر، یعنی ببین من از بخوام از امیرالمومنین حرف بزنم، باور کنید یه جایی من صحبت کردم اصلا توهین میکردن بعضی از مستمعین به من، حالا بنده ارزشش رو ندارم، ما گفتن توی فلان فلان شده امیرالمومنین داری سعی میکنه چشم ما بندازی، اصلا اینجوری که شما میگی امیرالمومنین 2000 تدبیر نداشته، مدیریت نداشته. من میگم خب چی کار کنم آقا؟ این که تو برداشت الان کردی، مردم زمان امیرالمومنین هم همین برداشت رو کردن، پس معلوم میشه من درست گفتم. مالک اشتر رو باید دریافت که با این همه انتقادایی که از امیرالمومنین میکرده، همه حرفاش هم درست در میومده، آخر سر دست از ولایت علی ابن ابی طالب ور نداشته. که اون لب مرزی که فرمود مالک برگرد، مالک یک کلمه میتونست بگه بازم آقا همو حرفا زدا، بر نگرده، برگشت. خیلی مالک ارزش داره. من چند تا اعتراض از مالک اشتر به امیرالمومنین بیارم که همش درست در اومده، از نظر سیاسی درست در اومده. یعنی واقعا پرونده ها رو رو کنه ها، خیلی عجیبه. من رفتم تاریخ رو نگاه کردم، مثلا در طول با همین نماینده ببینم مثلا این نماینده رو چرا آقا انتخاب کرد، نکنه آدم خوبی بوده بعدن خراب شده. دیدم که ایشون یه فامیلی با معاویه داشته، آقا دیگه بدتر، خب این فامیلی داره که دیگه نباید بفرستی که، این کوتاه میاد اونجا. بعد خودش هم تقاضا کرده بوده منو نماینده کن برم. بعد امیرالمومنین این کارا رو نمیکنه. من اسمشو چی بذارم؟ اصلا پدر سوخته بازی نمیذارم. نمیگم آقای مالک اشتر پدر سوخته بازی داشته. اسمشو هر چی میخوای شما بذاری. بابا اینجوری که نمیشه مملکت اداره کرد که. آقای جلال جلال جم... یا آقای بود کاندید رئیس ریاست جمهوری شده بود، جلال الدین فارسی، تو خاطراتشون یه جایی زده بودن، بچه ها متنشو برای من فرستادن، که ما رفتیم پیش امام که امام این توطئه‌ای که برای ما درست کردن شما ریشت افغانیه، این نشه، مثلا شما بگی کمک کنی نشه و نمیدونم یا بشه و یک کاری بکنیم و من حاضرم بکشم کنار، ولی فلانی ها دارن بازی در میارن و حالا داستانش هم مفصله کیا داشتن بازی در می آوردن. ایشون میگه که امام برگشت من گفت به خدا قسم برای من فرقی نمی کنه شما رئیس جمهورش یا بنی صدر. بابا امام داری میکشی ما رو. امام واقعا در موضع رهبری امام گونه عمل میکرد، خدا گونه عمل میکرد، انگار مثل حضرت خضره. بابا شما که برات میدونیم فرق میکنه، یه ذره با هم پشت پرده زد و بند بکنیم دیگه، حالا یه ذره که اشکال نداره که، او خط و ربطش اینه، ما خط ربطمون اینه. از اون اول امام در 99% موارد، در بسیاری از موارد حساس، اهل زد و بند پشت پرده نبودن. حالا مثلا چی بشه زد و بند پشت پرده پیغمبر، امام، امیرالمومنین به کار بسته باشن؟ موارد بسیار شاذ و نادر برای حفظ کیان اسلام، خیلی مواردش پایینه. میدونید نتیجه این کار چی میشه؟ شما بگی نه یک کمی هم حالا بعد بالاخره اون تیزی رو داشته باشه، این تیزی یه کمی نمیمونه، تیزتر میشه، دست به قدرت که رسید میگه حالا اینم که میتونیم بزنیم، اینم بزن، اونم بزن، اینم بزن، همش به خاطر اسلام مسلمین بزن بریم جلو. حزب اللهیش اینو میگه، با غیر حزب اللهیش که میگه به خاطر توافق با صهیونیستا پشت پرده، اون که هیچی. حزب اللهیش میگه به خاطر اسلام مسلمین تیزیم دیگه، تیز بازی در بیاریم، میره جلو. خیلی عجیبه. به پیغمبر قرآن دیگه حرف من که نیست. آقا این قضاوت منه میگم پیغمبر اکرم در سیاست سادگی به خرج میدادن؟ من دارم تحلیل میکنم یه داستان تاریخی رو. تحلیل من غلط باشه. قرآن چی میفرماد؟ و مردم رسول من میان میگن شما آدم ساده ای هستی، بگو من ساده باشم برای شما بهتره. قل اذنان خیر لکم. دیگه تحلیل من که نیستش که، از زمان پیغمبر توسط مردم گفته میشه، خدا تو قرآن میفرماد چرا میان این حرفو میزنن، اشتباه میکنن. پیغمبر خیلی وقتا مچ نمیگرفتن. من دارم صحبت میکنم از عمرو بن عزت عمرو بن عبدود. مثلا یه جریان حزب اللهی یه کسی رو میگفت غیر حزب اللهیه، گفتم چرا غیر حزب اللهیه؟ گفت تو وسط فتنه گفته جناب آقای موسوی. بابا تو هم دیگه خیلی مثل این که ما خودمون حزب اللهیم دیگه. هیچ کس تو مملکت مثل من نگفت که آقا اینا باید اعدام بشن. طبق فرمایش امام که امام فرمود کسی مخالفت بکنه با حکم شورای نگهبان مفسد فی الارضه. ما حرف امامو زدم، مفسد فی الارضه حکمش اعدامه. گفتم دیگه اینو دیگه هیچ خیلی از حزب الله نگفتم، من گفتم دیگه. وقت من میگم اون آقا گفت جناب آقای موسوی خوب کاری کرد. اصلا تو ادبیات باید خوب باشه دیگه. چرا ما نمیتونیم آخه اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم؟ نه ولم کن. آخه این که نمیشه که. تو تحمل نداری به یه فتنه‌گر جناب آقا بگی؟ البته اون آقا روحیش اینه، اون رو ولش کنی. در مورد آقای بوش هم میگه جناب آقای بوش، ممکنه یه دفعه ولش کنی بگه حضرت آقای صدام. حضرت آخه چیزی نیست، حضرت یعنی حضورشون، مثلا یه چیزی شبیه جنابه. ما چجوری میخواییم جهانو بگیریم خیلی مهمه، خیلی مهمه. عزت دشمنش هم آدم حفظ کنه خیلی سخته. ما بنده که این کاره نیستم، یعنی خیلی از یه جایی به بعد آدم دیگه میبره دیگه. حالا برگردیم به داستان پیامبر اکرم. من خواهش میکنم این داستان رو شما بشنوید، برید بخونید. البته تو این داستان یه نکته هایی هستش که داوری رو آسون میکنه، ولی خواهش میکنم شما سختگیرانه این داستان رو بخونید. فرمود رسول خود، این آقای عبدالله ابن عبی هیچی مریض شد. داستان اون قصه گذشت. پیامبر گرامی اسلام وقتی که حرفا رو مطمئن شد فلانی حرف زده، 24 ساعت با مردم تقریبا قهر کرد، با هیچ کس حرف نزد. وسط ظهر آفتاب کاروان باید استراحت بکنن تو بیابون، فرمود حرکت کنیم. همه فهمیدن پیامبر غضبناکه که چرا عبدالله ابن عبی این حرف زده. تا سحر راه رفت کاروان، پیاده روی طول کشید. وقتی ایستاد کاروان میگه کسی جا ننداخت، همه ول شدن رو زمین. همه هم میدونستن سر ناراحتی از عبدالله ابن عبیه. ببینید عبدالله ابن عبی آدم خوش پرونده ای نیست، اصلا همه میدونن رسوای خاص و عامه، میدونن آیات در مورد ایشون نازل شده. حالا عبدالله ابن عبی مریض شده، پیامبر گرامی اسلام پسر عبدالله ابن عبی اومد پیش پیغمبر، گفت آقا پدر من مریض شده، شما عیادتش بیا خواهش میکنه. میخواست یه آبرو برای باباش جمع شروع کنه دیگه، پس من نمیتونه زندگی کنه تو مردم. تقاضا کرد، رسول خدا فرمود باشه میاد. یه نفر به شدت با پیغمبر دعوا کرد، چرا میخوای بری عیادت اون منافق؟ آقا خب منافق عیادتش که حرام نیست که رفت عیادت. بعد پسر عبدالله ابن عبی زرنگی کرد، گوه آقا میبینی بابا مریضه، یه استغفار براش بکن. خدا فرموده بود پیامبر اگر براش استغفار کنی من نمیبخشم. این نمیدونم میخواست اون رأی خدا رو بزنه، می‌خواست بگه دیدی بابای من منافق نیست، نمیدونم می‌خواست چیکار کنه. گفت یا رسول الله اومدی یادت، یه استغفارم براش بکن. رسول خدا استغفار کرد. آقا اون دیگه اومد یقه پیغمبر رو گرفت، اون آقاه نمیگم اسمش کیه. چرا استغفار میکنی؟ مگه خدا تو قرآن نفرمود که استغفار بکنی فایده نداره، استغفار نکنی 70 مرتبه استغفار کنی نمیم چی نمیبخشم؟ پیغمبر رو ببین چی جواب داد. فرمود خدا که نگفت استغفار نکن، فرمود اگه استغفار کنی من نمیبخشم. اگه پیغمبر گفته بود استغفار نکن، استغفار نمیکرد. اون انقلابیه کیه؟ حالا میگم تا آخر این اسمشو متوجه میشه کیه. آقا پیامبر برگشتن، عبدالله ابن عبی مرد، پسرش اومد گفت بیا به بدن بابام نماز بخون. رسول خدا گفت باش. آخه نماز میت توش دعا داره برای اون فرد که خدایا ما ازش خیر بدی ندیدیم، نمیدونم خیلیه. رسول خدا رفت برای عبدالله ابن عبی نماز خون. من فکر کنم ما بودیم میگفتیم رسول خدا حزب الله نیست. ببین بعد آقا اونی که همیشه دعوا میکرد دیگه اومد دست به یقه شد دیگه. نمیگم چجور برخورد کرد، نمیگم که. بعد رسول خدا جوابش رو داد، فرمود دعای من در نمازی که برای این خوندم با دعاهای معمولی دیگه فرق میکرد. تو نشنیدی من یواش نفرینش کردم به جای اینکه دعاش کنم؟ چی داری میگی به من؟ ولی عزتش رو حفظ کرد. بحثم اینجاست. این خیلی مهمه. عزت، حفظ کردن عزت. خیلی جاها آدم باید فداکاری کنه تا عزت این اونو حفظ بکنه. خیلی ها الان تو نظام جمهوری اسلامی دارن نفس میکشن صدقه سر اینه که آقا و امام خواستن عزتشون حفظ بشه. همین نظام اسلامی اینجوریه. آقا مردم هزینه بدن برای اینکه عزت حفظ بشه. بله مردم همه فدای خدا. خدا دستورش اینه که با بازارش، با رونق بخشیدن به بازار شکستن عزت کارتون رو جلو نبرید، با حفظ عزت کارتون رو جلو ببرید تا اونجا که میشه. تا اونجا که میشه، مطلق نیست دا، ولی تا اونجا که میشه. حالا اون فردی که خیلی انقلابی بود کی بود؟ زبیر؟ نه دیگه، همون که نمیشه اسمش رو بگیم دیگه. بله بله، همون که غلام داشت. و همه تو تاریخ میگن ایشون سیاستش بهتر از همه بود. من نمیدونم تعریف ما از سیاست چیه. بله متوجه نمیشم. خب میدونم سیاست، کار سیاسی یعنی چی؟ یعنی دیگه ما توش تقوا و عزت دشمن و منافق و اینا رو حفظ نکنیم؟ معناش این نیست. بله یه وقتی هست، ببین خیلی فرق میکنه. یه وقتی هست یه کسی داره حریم میشکنه. مرز ما هم مثلا حریممون ولایت دیگه، ولایت رو داره خدشه‌دار میکنه. ما هم دو حالت داره، یکی مؤثر باشه یکی مؤثر نباشه. اگه مؤثر نباشه بازم برخوردمون باش ماسمالیزیشنه، میگه برو نفهمیدی چی گفتی، برو کاریت نداریم. ولی یه وقتی هستش که نه، این طرح یه توطعه است، بله اونجا باید مقابلش ایستاد. اونجا دیگه هرچی امیرالمومنین و ابن عباس نصیحت میکرد، حالا چه جنگ با معاویه، چه وقت جنگ با معاویه است، شما که اهل کوتاه اومدنی بدتر از ایناشو کوتاه اومدی، حالا یکی هم کوتاه بیا. آقا اینجا من کوتاه نمیام. واقعش اینه که نه مهر امیرالمومنین رو فهمیدن نه قهر امیرالمومنین رو فهمیدن. نه ابن عباس علت قهر امیرالمومنین رو میفهمید، نه مالک اشتر علت مهر امیرالمومنین رو خوب میفهمید. سیاست کمی پیچیده است دیگه، باید اینو قبول کنیم. خیلی کار میخواد. حداقلش اینه که خود طرفی که میاد تو عرصه سیاست خیلی باید کار کرده باشه رو نفس خودش. یه حدیث سیاسی براتون بخونم. میفرماد من ساس نفسه ادرک السیاسه، کسی خودشو سیاست کرده باشه سیاستو میفهمه. یعنی چی؟ یعنی آدمای خود ساخته رو بفرستید تو عرصه سیاست. کسی خودشو سیاست نکرده باشه، مثلا یه کسی بهش فوش بدی عصبانی بشه، این به درد سیاست نمیخوره. یه کسی تشویقش بکنی قش بکنه، به درد سیاست نمیخوره. یه کسی بره توی شهری مردم بیان به استقبالش، مثلا عرض میکنم بر فرض محال، محال فرض محال که محال نیست، محال محاله ولی فرض محال محال نیست، بره توی شهری مردم بیان احساس کنه جمعیت زیاد اومده باشه، بعد مثلا بگه که جمعیت اینجا برای آها بیشتر اومده بوده برای من، این به درد سیاست نمیخوره. این رو خودش کار نکرده. تشویق، نمیدونم توهین، اصلا باید روش اثر بگذاره. امیرالمومنین علی علیه السلام عمرو بن عبدود رو کشته، اوج لذت یک انسان از پیروزی، او برمیداره آب دهن به صورت امیرالمومنین پرت میکنه. آقا اصلا نمیگه که این به من توهین کرد، من احترامش رو حفظ کنم؟ میفرماد که نه، لباسش باشه، این رئیسه. بابا این به شما توهین کرد، آب دهن پرت کرد به صورتتون، همه دیدن. امیرالمومنین اصلا نفس نداره بکشش. کشتی، احترامش رو حفظ کن. خیلیه با اینا رو چند نفر از سیاسیون ما این حرفا رو میفهمن که ممکنه بفهمن تو وجودشونه. از یه بنده خدایی تو کره مریخ پسره بلند میشه انتقاد میکنه، محافظینش دستگیرش میکنن برن بیرون، چند روز زندان میمونه تا بجنبند و برسند و اینا، بالاخره یه چند روز آبخونک خورده، یه حکمی هم برش در میارن. آقا شما کسی چه ربطی داره به قوه قضاییه؟ ارتباط فامیلی که ارتباط نمیشه که. ظرفیت باید داشته باشن کسانی که میرن تو عرصه سیاست. چی بگه آدم؟ حالا ما سر ایستگاه عزت نمیخواستیم تو این بخش سیاسیش وایسیم، ولی داشتیم میگفتیم آدم عزت دیگران رو هم تا دقیقه 90 باید حفظ کنه. امام عزت بنی صدر رو تا دقیقه 90، حتی وقت اضافی هم گرفت، حفظ کرد. پیغمبر اکرم عزت امر بفرمایید عبدالله ابن ابی رو حفظ کرد. امیرالمومنین عزت امر ابن عبدود رو حفظ کرد. میکشه آدم این حرف، این حرفات خیلی گیج کننده است. گاهی فرق میکنه، گاهی فرق نمیکنه. گاهی ملک اشتر باید یه کاری بکنه که امیرالمومنین نمیکنه. گاهی از اوقات بعضی وقتا حضرت خودشون برگشتن به بعضی از اصحابشون فرمودن من خوشم نمیاد شما اینجوری حرف بزنید. بله، من نمیخوام همه رو یکسان قرار بدم. گاهی دستای امیرالمومنین بسته از فاطمه زهرا باید قیام کنه. فاطمه زهرا معمومه دیگه. ولی وقتی که خود آقا داره میفرماد که آقا من دوست ندارم این فلان اتفاق بیفته، من دوست ندارم فلانی رو اینجوری بزنید، میزنی هزینه برای نظام درست میکنی، هزار تا مسئله دیگه پنهان میمونه، اون فرایندی که باید طی بشه تا شفافیت مطلوب دین پدید بیاد، اون فرایند رو مخدوش میکنی، طرف آتش زیر خاکستر میشه، دوباره یه فوت دیگه در میاد بیرون، خیلی مهمه. یه سبکه. عزت واقعا مؤمن باید برای خودش حفظ کنه، برای جامعه باید عزت رو حفظ کنیم، برای حتی دشمنانمون باید حفظ بکنیم عزت رو. شما فکر میکنید اینایی که مثلا ماها غیر حزب اللهی میدونیم کاری داره اینا برای همیشه از صحنه محو بشن؟ دو تا سخنرانی کارشه از طرف آدمایی که مطلعن، دو تا صحبت کاری داره؟ کاری نداره. ولی تا اونجایی که میشه دقیقه 90، من نمیدونم تو فوتبال معلومه دقیقه 90، دقیقه 90 اسلام و مسلمین رو من نمیدونم چنده، تا دقیقه 90 حفظ بشه عزت، همه چی عزتمندانه آبرومندانه باید بره جلو. خیلی بحث عجیبیه. یه قسمتی از روایت جا مونده بود، این رو دوست دارم امروز عرض بکنم که خیلی قسمت زیبایی، حتما با این مقدمه‌ای که کمی طولانی شد زیاد نسبتی نداره. می‌فرماید فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالإيمان والإسلام. دقت بفرمایید، می‌فرماید مؤمن رو خدا عزیز می‌کنه به ایمان و اسلام. شما برای من یه توجه کوچیکی به این موضوع بکنید من عرضمو تمام میکنم. آدم به چند چیز عزت پیدا میکنه؟ کمک کنید ببینم. سواد خوبه دیگه، سواد عزت میده به آدم. آقا ایشون دانشجو هن، خب بله یه کلاس میره بالاتر از کسی که درس نخونده. آقا دکتر هن، آقا استاد دانشگاه هستن، خب اینا عزت میده دیگه. چی عزت میده؟ مقام یه عزتی میده دیگه برای اهلش، پول یه عزتی میده دیگه، هیکلم شاید عزت بده ورزشکار. آقا میگن گول هیکلتو نخور، ولی بالاخره عزتم برای خودش. حالا یه زمانی سیبیل ممکن بود عزت بیاره، عوامل مختلف عزت میاره. شما دقت فرمودید که فامیل حسب، من بچه کیم، این بالاخره عزت میاره دیگه. حالا میگن بچه فلانی، فرق میکنه. ایمان میدونید عزت میاره؟ بدون اینکه طرف ابراز بکنه من مؤمنم، حتی بدون اینکه ابراز بکنه. اسلام میدونید عزت میاره؟ به صورت نامرئی، غیر قابل محاسبه. اصلا خیلی ها پیغمبرا رو مسخره میکنن که در قرآن فرمود همه پیغمبرا بلا استثنا مسخره شدن، به خاطر اینکه حرصشون در میاد این عزت داره. خوب بودن، شهادت طلبی عزت میاره. جالبه من به شما سخن از زهرا سلام الله علیها رو بگم. میفرماد من لدی نقم من ابل حسن. چرا کینه ابل حسن رو به دل گرفتن؟ به دو دلیل. نقم من هو الله، حالا تعابیر شبیه به این، نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی لحدفهی. یکی به خاطر تیزی شمشیرش کینش رو به دل گرفتن، یکی به دلیل اینکه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام زیاد مراقب جون خودش نبود، کینش رو به دل میگرفتن. تو چرا زیاد مراقب خودت نیستی؟ حالا اونا چرا کینش رو به دل میگرفتن؟ چون این عزت میآفرینه برای آدم. اصلا آدم خیلی چشم بقیه بزرگ میشه تو میدون جنگ، میدونه این نمیترسه، بزرگ میشد، بعد حرصشون در میومد، بعد کینشو به دل میگرفتن، برعکس میشد. ایمان و اسلام عزت میارن برای آدم. وقت میفرماید از طریق ایمان و اسلام عزت پیدا کن، نه از طریق گدایی کردن عزت، نه از روش‌های نامشروع بخوای عزت کسب کنی. اتفاقاً بسیاری از روش‌هایی که شما رو وادار می‌کنه عزت کسب کنی، اینا رو بی‌خیالش بشو. چند نفر آدم سیاسی شما تو این کشور می‌شناسید که اینا شاگرد امام بوده باشن، ولی هیچ کی الان نمی‌دونه اینا شاگرد امامن؟ سیاسی هم هستن، وسط صحنه پنهان کاری میکنن و فقط اونایی که باید بدونن میدونن که اونا هم به کسی چه اصراری دارن بگن. چند نفر میشناسید؟ من حداقل یه نفر میشناسم. یه نفر دیگه هم میشناسم. چند نفر شما میشناسید که امام بهشون فرموده با من بیا بریم بالکن بشین، بالکن جماران، نرفته باشه، یه جوری پیچونده باشه نرفته باشه؟ بابا بعضی دوستان تو حسین جماران اون پایین نشسته باشن، یه عکس مشترک داشته باشن با امام. عزت رو بذارید خدا بده. یه جاهایی آدم اصلا فرار میکنه از عزت، یه جاهایی آدم باید خون بده پای عزت نفس خودش وایسه. عزت موضوع پیچیده ایه. بنده این بحث رو برای شما ناتمام میگذارم، روش تأملی بفرمایید. هر جا هم لازم بوده از عزتتون برای خدا خرج کنید، خرج کنید. عزت دست خداست. خیلی سخته. خدایا از ما امتحان پول دادن، امتحان جون دادن بگیر، امتحان عزت دادن نگیر. الهی امین نگفتید کار عاقلانه کردید، چون خدا مستجاب نمی کنه اینجور دعاها رو. ولی چرا من این حرف رو می زنم؟ چون اکثر کسانی که سر امتحان آبرو دادن رسیدن شکست خوردن. آبرو مو چیکار کنم؟ زبیر امیرالمومنین قانعش کرد که بیچاره جلو من وای نست. و یادته یه روزی پیغمبر اکرم فرمود دیگه آدرس ویژه بهش داد، تو در یه صحرایی با این نام و نشان یه روز جلو علی ابن ابی طالب میستی، تو خیلی ناراحت شدی، گفتی نه و فلان و بیسار. فرمود اگر ایستادی یادت افتاد برگردی، یا این همون صحرا نیست الان تو نباید ایستادی؟ گفت آره خدا خیرت بده یادم انداختی، یعنی من الان دارم اشتباه میکنم. آقا فرمود خب معلوم اشتباه میکنی، خبر خاص داشت، نه خواب دیده باشم براش، پیغمبر اکرم بهش فرموده بود. زبیر گفت باشه، ولی آبرو ریزی الان برگردم. عزتشو پیش آقا فرمود آبرو ریزی پیش کیه؟ گفت زنهای بصره حالا بهم حرف میزنن. آبرو پیش زنهای بصره؟ همشون رو بریزی توی یه دونه تریلی حذف کنی از عالم خلقت، هیچ اتفاقی تو عالم نمیفته، تو مقابل امیرالمومنین وایستادی. حالت زنهایی بسته من چند نفرن، کیان مگه؟ گفت تحمل طعنه زنهای بصره رو ندارم. وسط را رفتی برگشتی. آقا جون سخته، اینقدر قیافه نگیرید، واقعا سخته. نگید انشالله خدا از ما آبرو خواست، ما میدیم. به یکی از اصحاب فتنه، اصحاب میگم نمیگم سران تا معلوم بشه کیو دارم میگم، گفته بودن که دیگه خودت که میدونی زایه دیگه، بس دیگه، من دیگه منافقین اومدن پای کار تو. گفته خب اینایی که امید بستن من به اینا چی جواب بدم؟ من اگه بخوام الان برگردم زد انقلاب بهت امید بسته. آخرش برمیگه سر حرف و حدیثش بهش میزنن. بزو بزنن. خدا انشالله ما رو اسیر عزتمون نکنه که مقابل خدا وایسیم. خدا انشالله ما رو کاری نکنه که عزتمون رو زیر پا بگذاریم مقابل دشمن. خدا انشاءالله ما رو کمک کنه عزت دشمنمون هم حفظ کنیم. چه دعای عجیب غریبی. هر کدوم اینا میدونید چقدر ایمان پشت سرش لازم داره. خدا به ما توفیق بده از راه نیمه نامشروع عزت به دست نیاریم. خدا به ما از راه اسلام عزت بده، از راه ایمان عزت بده. خدا بر عزت جامعه اسلامیمون بیفزاید. یه مثال بزنم، شما سعی کن عزت به دست نیاری، خدا به عزت میده. ابوالفضل العباس علیه السلام یه صفحه زندگی نامه بیشتر نداره، هیچ کی ازش هیچی نمیدونه. مشهورترین چهره کربلاست بعد از ابا عبدالله الحسین. یه کلمه هم روایت بیشتر در مورد ابوالفضل العباس نیست. این همه عظمت ابوالفضل کار خداست. فرمود من بنده مخلصم و خودم به اهل عالم معرفی میکنم. عباس همیشه دوستش حذف بشه، ولی ظرفیتش خیلی بیشتر از اصحاب دیگه ابا عبدالله الحسین بود. کمتر از همه اصحاب امام حسین حرف زده، کمتر از همه رجز خونده. اصلا نیست عباس، عباس نیست. از سخنرانی های اصحاب امام حسین کلی حرف نوشتن. ابوالفضل کجاست؟ ابوالفضل علم گرفته گوشه صحرا وایساده، در حالی که بچه امیرالمومنینه، در حالی که قدرتش اوله، در حالی که سابقش قوغاست، خیلی انسان با معرفتیه. جوان نبود، جوانی که مثلا شما یه جوان 18 ساله، تو سنی بود که حدود 30 سال 30 خورده ای سال که یه سن کاملیه دیگه. اما نیست، عباس وجود نداره، وجود خارجی نداره. میگن بچه هاش هم با خودش نیاورد برای اینکه مزاحم نشن. من بچه داری نمیخوام بکنم، من سربازم. اون وقت از صبح تا عصر این همه امام حسین شهید داد، این حرفو نزد. همچی که اومد سر عباس صدا زد، الان این کسر زهری، الان شکست خوردم، شکسته شد کمرم. برگشت به دشمنان گفت بازوان منو قطع کردید. حسین نگو اینجوری، اعتراف نکن به شکست. به پهنای صورتش عشق میریخت، آستینه های خودش آورده بود جلوی چشمش که عشقهاشو پاک کنه، دیگه نمیشد با دستش عشقهاشو جمع کنه. یه عبارتی داره میفرماد و قلت حیلتی. قلت حیلتی به فارسی یعنی عباس بیچاره شدم. حیله یعنی چاره از دستم رفت. حماسه من به پایان رسید. دیگه هر موقع میخواست به جنگ ابا عبدالله الحسین برای اینکه کنترل کنن حسینو، یه لشکر یورش میبرد به سمت خیمه ها، امام حسین برمیگشت. دیگه نتونست اون جنگ رو برقرار بکنه که باید. تو خیمه بود، داشت با شش ماهه خودش خداحافظی میکرد. وسط خیمه ها ایستاده بود، تیر به شش ماهه ابا عبدالله الحسین زدن. بچه رو برگردوند، یعنی من اینجا امنیت ندارم، بذارید برم، اینقدر خداحافظی رو طولانی نکنید بچه ها. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. هر آن بر عزت جامعه اسلامی ما بیفزای، هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. خدای ما رو گدای عزتمندی پیش دشمنان خودت قرار مده. خدای خودت عزت ما رو حفظ کن. ما رو اسیر وسائلی که نامشروعن و میخوان برا ما عزت بیارن قرار نده. به ما توفیق بده عزت کسی رو زیر پا له نکنیم. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه های آ